تقسیم کنم؟ من با چه قوتی این همه راه رو بیام که چی؟ یه دارم اذیت میشم، یه وقتشه بخوابونم تو گوشت بزن.
بچه جون من خستم، از من پیرمرد چه انتظار داری؟
خودتو هم نشون بده، آخه من بایدی که عربی چه کنم؟ بر این کنار شما رو به مقدسات بر این کنار بذارید، بذارید تو چشم سون دارم ببینمه.
از شبکه رادیویی ورزش با ادامه برنامه گپ‌آهنگ در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم و همچنان در خدمت مهمانان عزیزمون جناب آقای هادی‌زاده نایب رئیس فدراسیون نابینایان و کمبینایان و جناب آقای شهریاری که از جانبازان جنگ تحمیلی هستند و دبیر ستاد هفته پارالمپیک. خب آقای هادی‌زاده شما صحبت کردین و از در واقع حضورتون در جبهه های حق علیه باطل گفتین و همینطور هم رزم شدنتون با شاگردانتون که قبل از حالا شروع جنگ توی کلاس‌های درس اونها رو می‌دیدید و حالا توی یه سنگر دیگه‌ای با هم رزم شدید و یک هدف رو در واقع دنبال کردید و همیشه هم ما گفتیم و باز هم میگیم که جانبازان عزیز ما الگوهای صبر و استقامت هستن. شاید گفتنش الان برای ما راحت باشه ولی من میخوام شما از زاویه دیگه به این موضوع نگاه بکنید که کار به این راحتی ها هم نیست. کسی که همه زندگی خودشو، همه دار و ندار خودشو، اون آسایش خودشو، آرامش خودشو همه رو میگذاره کنار و به راه میفته چون یک هدف داره، یک مقصد متعالی رو داره دنبال میکنه تا به اونجا برسه. خب شما هم در ابتدای صحبتاتون اشاره کردید زمانی که حالا وارد جنگ شدید و فضای جبهه رو در واقع تجربه کردین سن و سالی نداشتین، 21 دو سالتون بود، اما ازدواج کرده بودین، یه فرزندم داشتین. خب چطور حالا خانواده رو رها کردین؟ اونها رو پیش کی گذاشتین؟ به کی سپردین و بعد رفتین؟
ببینید من یه نکته ای رو اول گفتم، حالا میخوام یه بار دیگه تکرار بکنم که واقعا باید از دوران دفاع مقدس درس هایی رو برای آینده و حالمون بگیریم. و یه نکته ای که جناب آقای شهریاری اشاره کردن که بحث جنگ و بحث دفاع همگانی است و واقعا همه ملت و همه مردم درش سهیم و شریک بودن، اما نقش خانواده ها رو تو این قضیه باید پررنگتر ببینیم.
بله،
یعنی ما مرتب از آویان و جبهه و جنگ و ولی واقعیت اینه که یه جبهه دیگه هم بود که اینها اونجا به راحتی میدونستن با خیال راحت و با طیف خاطر مبارزه بکنن و بجنگن و نگران پشت جبهه و خانواده نباشن. و بعد از اون هم واقعا نمیتونید شما ایثارگری هایی رو که مادران شهدا، پدران شهدا، همسران شهدا و همسران جانبازان،
بله،
مخصوصا جانبازانی که هنوزم که هنوزه بسیارشون فقط سقف رو میبینن، نمیتونن هیچ جای دیگه رو ببینن و یا تقریبا همیشه روی تختن، بیرون داخل اینها نمیرن و یا حدودی هم فراموش شدن، یعنی خیلی هم اونجور که باید شاید جامعه و اونایی که خیلی هم حالا بهشون توجه نمیشه که اچه حالا اونا خودشون شاید خیلی هم نیازی به این توجه نرسه. این ماییم که نیاز داریم. قدردانی از ایثارگران به نظر من یک مجموعه است، خود رزمنده به تنهایی نیست، همسران اینها به نظر من رزمندگانی بودن که بسیار بسیار نقش موثری در موفقیت ها و پیروزی های جبهه و جنگ داشتن. مادران واقعا شما فکر نکنید که ساده است، مثلا یک بچه 15-16 ساله که در عنوان نوجوانی و جوانی است،
بله،
و پدر و مادر نگاه به قدر و بالای این بچه و جوان میکنه. خدمت شاید بکنم که به این راحتی حالا بیاد خداحافظی کنه میخواد بره و دیگه شاید برنگرده. این پدر و مادر بودن که حالا همجی که باز اشاره کردن با اون اعتقاداتشون و باورهاشون بسیار از مواقع مشوق بودن، تشویق کننده بودن. و بعد از شهادت هم اینها ببینید خیلی براشون آسون نیست. خود ما هم حالا همون زمان هم نگاه بکنیم، بالاخره بودن زن بچه اینجور نیست که رزمنده های اون روز تعلق به خانواده نداشته باشن یا مثلا علاقمند به خدمت به زن و بچه و خانواده نباشن،
یا اصلا براشون مهم نباشه.
بله اینا هست، اما وقتی که شما به یک هدف بالاتری نگاه میکنی و مهمتر از همه این که این هدف رو مشترکاً با هم طراحی میکنید، یعنی اونها همین جاست که من دارم به ششاره میکنم، اونها حامی بودن، اونها پشتیبانی میکردن، اونها تشویق کننده بودن.
بله خانواده شما کجا بودن؟ نبودن.
بله
توی کدوم شهر بودن؟
من محلات بودم، شهرستان محلات.
خب
بله ببینید من بحث خودمو نمیگم، من دارم
نه منظورم اینه که همون موقعی که شما رفتین خانواده شما محلات زندگی میکردن.
بله.
و اونا رو حالا پیش کی گذاشتی؟
پیش هیچ کس. باور کنید که من خانوادم خانوم با یه بچه توی خونه بود.
آها.
البته خب بالاخره پدر من یا مثلا پدر خودش اینا میرفتن سر میزن، بالاخره خانواده هست.
خانواده همسر و خانواده خودتون هم محلات بودن.
بله.
خب
واقعا مستقل زندگی میکردن، اینطور نبود که حالا مثلا برن خونه پدرش بمونه، بره خونه پدر من بمونه، واقعا اینجور نبود. و نه تنها نمیرفتن بمونن، با همون یه بچه من خانم خودم میرفت آموزش نظامی میداد، با یه بچه آموزش نظامی میداد، امداد یا آموزش میداد، یعنی اینجور نبود که رها کنه. اونا هم به
یه سنگر دیگه ای فعالیت میکنه.
بله اصلا بله. همه جا سنگر بود. از نظر من ما نمیتونیم تفکیک بکنیم بگیم فقط اونایی که تو خط مقدم بودن، نه، خط مقدم زمانی میدونه موفق بشه که پشت خط مقدم هم اطمینان حاصل بشه. شما اگر از پشت خط مقدم اطمینان نداشته باشی، پشت جبهه اطمینان نداشته باشی،
یا امیدی بهش نداشته باشی،
شکست میخوری. هستن شکست میخوری. این که مثلا شما توی سنگر یه مرتبه میدیدی که یه پیرزن با از دورترین روستای این مملکت مثلا هر چی که داشته جمع کرده فرستاده، حالا شما اونجا گرسنه داری، دست پخته یه پیرزنی را در یکی از روستاهای دور، این اونم شریکه دیگه، اونم
بله.
دلش برای بچه‌ها میتپیده.
و واقعا چه حس و حال عجیبی به آدم دست میده، چه قوت قلبی میگیره از اینکه خودش احساس میکنه که در واقع نفر به نفر هموطنانش هممیهنانش با او همراه هستن و توی این راهی که داره طی میکنه تنهاش نمیگذارن. این حس خیلی عجیبیه. آقای شهریاری برای شما چطور بود؟ شما خب خانواده رو کجا گذاشتین؟ دقیقاً پیش کی بودن؟ تو همون آبادان بودن دیگه، درسته؟
خب آبادان که منطقه جنگی بود.
بله.
که از هم روزهای اول آبادان به دلیلی که فاصلش با مرز بعضی جاها 600 متره، بعضی جا 800 متر، بعضی جا مثلا 1 کیلومتر حد اکثر فاصله این شهر، سبکترین سلاحی که دست دشمن باشه که مثلا یه اسلحه انفرادی کلاشینکوفه 3700 متر برد تیرشه. یعنی شما ببینید اگر یه تیری از سمت اون دست شدی که روبروی ما بود از طرف دشمن شلیک میشه تا او بره شهر ما میرفت.
بله.
یعنی اینکه ما فاصله‌ای با دشمن نداشتیم. در رابطه با بحث خانواده که فرمودید، حالا شخصیشو که خدمتتون عرض بکنم، مقدس شده، من سال 60 اواخر سال 60 اوایل در سال 61 در واقع ازدواج کردم و به دلیلی که با
یه جوان‌تر از منی
نه الان از سن سال فهم می‌کنم، چون همونجوریشم من متولد 37 ام، نمی‌دونم جناب ولی چه سالی هستید.
من 34
زنده باشید ان شاء الله.
خیلی هم اختلاف سنی نداره.
به هر فاصله همین شما جوش کردید دیگه، احساس درجه.
بله بله.
عرض کنم خدمت مبارکتون که سال 60 من تو جنگ به حساب ازدواج کردم، سال 61 اوایل سال 61. به دلیلی که با خانوادهی که در واقع ازدواج انجام شد
رزمنده بودین و
بله تو جنگ
بله
بودیم
بله و ازدواج کردین.
من تو جبهه بودم، بعد اتفاقا عروسیمونم تو خود شهر تو آبادان انجام شد با بچه های رزمنده و اون بنده خدایی هم که ما ازدواج کرد اومد تو آبادان و نزدیک 9 ماه هم تو آبادان زندگی کرد زیر همون خونپاره.
خانواده‌شون کجا بودن؟ خانواده همسر؟
به با هم بودن.
بله.
برادرشون چون برادرشون پاسدار بودن ایشونم، یعنی با جنگ و جبهه و ایثار و اینجور چیزا در واقع
قرین
آشنا داشته، آشنا بودن و قرین بودن. به هر صورت پذیرفتن اومدن، 9 ماه هم زیر خونپاره ها بودن و در اواخر سال 60-61 عراق یک روز تهدید کرد، چون یه مدتی بود تقریبا حدود تا آخر سال 61 یه بخشی از مردم که مجبور بودن توی شهر آبادان مونده بودن، یعنی آبادان یه چیزی شاید نزدیک 17-18 هزار نفر از اون 350 هزار نفری که بودن تو شهر مونده بودن، اینا حالا پیرمرد بودن، پیرزن بودن، به هر دلیلی یا کارکن مثلا اداره برق بودن یا آتش نشانی بودن، یه جایی که نیاز بود توی جبهه، نیاز جبهه بود در واقع که اینها باشن، از کار خدمتتون مبارکتون که اینا مونده بودن. بعد در سال 61 توی بهمن ماه سال 61 صدام تهدید کرد به یه دلیلی با توجه به عملیاتی که بعد عملیات ایزایی که ایران انجام میداد، تهدید کرد گفت آبادان رو من حدید میکنم. آبادان الحدید شعارش این بود به زبان عربی، یعنی از آبادان فقط آهن میگذارم. و اون روز 40 تا کاتوشا غیر از توپخانه هایی که دیگه داشت روبروی شهر آبادان گذاشت و تمام شهر آبادان که تقریبا آبادان طول شهر اون موقع که به شهر در واقع کوچیک بود و سال 60 هنوز اینقدر رشد نکرده بود مثل بقیه شهرهای ایران که الان رشد کردن، اون موقع 7 کیلومتر بود طول شهر ما، عرض ما 4 کیلومتر بود طول شهر ما، یعنی از جایی که آخرین ساختمون تا آخرین ساختمون اینور 7 کیلومتر بود. تمام این شهر رو با کاتوشا زد، از صبح تا شب زد. من اون موقع خودم توی نقطه‌ای از به حساب جبهه‌ای که مربوط به خاک عراق بود به اسم پاسگاه زید، من اونجا بودم مسئول محور عملیاتی نقطه کوچیکی اونجا بودیم، آبادان نبودم اصلا، خانمم تو شهر بود. کاتوشا خود سقف خونه‌ای که خانمم اونجا خوابیده بود شب، از شبی که کاتوشا خورد تا فردا ساعت 5 بعد از ظهر کسی متوجه نشد که بیاد سرکشی کنه. آبادان یه طوری بود تو اون شرایط، تو یه کوچه مثلا میدی یه خانواده است، مثلا تو 100 تا خونه میدی یه خانواده داره زندگی میکنه، بقیه خونه خالی بود چون برقی نبود، آبی نبود. یکی از همسر یکی از بچه های رزمنده دیگه که داخل یه خونه ای بود که گاهی میاد به همسر من سر میزد، اینا در واقع تنها بودن به همسر میزدن، میاد سرکشی میکنه میبینه این خانم بیهوش تو خونه افتاده، یعنی میان یه نفر رو پیدا میکنه، در میپرن با دیوار میپرن داخل و در آواز میکنن و در واقع میان میبینن خانم افتاده داخل چیز.
ساعت ها هم بیهوش بودن
از شب گذشته که کاتوشا خورده تا 5 بعد از ظهر روز بعد کاملا بیهوش بوده. دیگه اینو برمیدارن میبرن اهواز، حالا با چه وسیله ای چه جوری، من اصلا خبردار نشدم چون موقع موبایل و قصه هم نبود
بله.
الا از طریق بی‌سیمای جنگی و اینها که دیگه ما رو 2 روز بعدش مطلع شدم که خانم توی بیمارستان امام خمینی اهوازه. این ما رفتیم یه تحویل گرفتیم و فرستادمش دیگه رفت بیمان، دیگه گفتیم دیگه نمیخواد آبادان بمونی، 7 ماه شما موندی، که از همون موقع دیگه بر اساس اثرات اون گرفتاری هم تا حالا هنوز ما بر اساسشون گرفتار هست و جانباز الان جنگه و در واقع بحث اعصاب و موج گرفتگی و مشکلاتی پیدا کرد، تا مدت ها تحت درمان بود، فشاری که به مغز اومده بود اینا. عرض کنم خدمت شما خانواده ما اینجوری، البته به هر صورت تو بحث خانواده که میفرمایید ما ببخشید شاید صحبت خیلی طولانی بشه ولی من دارم گذرا بگم، این خرمشهر ما یا آبادان ما تو زمانی که اون 34 روزی که خرمشهر مقاومت میکرد، شما شاید تلویزیون دیده باشید، شاید تو اخبار این برصورت گزارشی که هست، الحمدلله مستندسازی زیادی شده، الحمدلله دستشون هم درد نکنه باعثینش صدا و سیما، حالا به همه زحمت کشیدن. تعداد زیادی خانواده ها، خیلی از دختران جوان، خیلی زنهای بزرگ کنار مردم مونده بودن، آشپزی میکردن، لباس میشستن، ارزاق جمع جور میکردن تو مسجد جامع خرمشهر و خونه های اطراف مسجد جامع خرمشهر غذا میپختن، به جون موقع آشپزخونه ای نبود، جمعیتی که اون یه دفعه میمد داخل جبهه، مثلا سپاه خرمشهر، حالا شاید عددش خوب نیست من بگم، یه چیزی فرض میفهم بوده 200 نفر آدم مثلا داشت اول جنگ، یه دفعه میبینین 1000 نفر الان آدم بوده تو خرمشهر، الان سه وعده غذا میخوان. خب کی باید به اینا بده؟ اینا که دارن میجنگه که حتی سلاحش رو ندارن که برای جنگیدن، اینقدر سلاح هم کم بود، بعضیا با برنوم یک بودن. خب خانواده ها باید میمدن کمک میکردن، خواهرها تو بیمارستان ها. الان شما این فیلم محاصره ای که دارید پخش میکنید از گوشه ای از موضوعات آبادانه میبینید که خیلی از این دخترای جوان نرفتن عقب، موندن دارن تو کارهای درمانی کمک میکنن، یا تو کارهای درمانی، یا تو بحث بهداشت، یا تو بحث
هر کسی هر کاری که از دستش برمی اومده واقعا انجام میده.
خانوما هم تو صحنه جنگ بودن. همونطور که آقای آزاده گفتن، تمام اقشار شما از یه تعمیرکار ماشین گرفته تا اونی که به برق مربوط بود، اونی که به آتش نشانی مربوط بود، حتی اون که به نجاری مربوط بود، ببخشید یه حرفی میگم، بعضی موقع نیاز به تابوت بود، باید نجار میمون تابوت ایجاد. یعنی میخوام بگم که همه اقشار زحمت کشیدن، هر کسی به روبه خودش.
خیلی متشکرم از شما آقای شهریاری. بخش دیگری از برنامه‌مون آماده پخش، با همدیگه این بخش رو میشنویم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
اونجا تپ شاهد مرتضا.
همه وقتی رسیدی نقشه رو میذارم جلوت، تپ فهمی خطا کردی.
حرف نزن، من کارم همینه، من هنوز اینجا رو خیلی خوب یادمه.
تپه بحسنه که میگن، همین تپه شاهد مرتضا. مرتضا جان، مرتضا من دروغ نگو، من میخورم خودشم. یا زهرا عراق تا اینجا منه بود، تا اینجا داشت میرسید جلو، تا اینجا ما اینجا سنگر دیدبانی داشتیم، همینجا. من به خاطر اون نامردا، من اینجا رو میکشتم. دنیا چرا اینطوری میشه مرتضا؟ کی به کیه؟ من تاوان چی رو باید پس بدم؟ چیرم؟ حبیبه کجا بود؟ این پارو بگیر، این پارو بگیر، پای حبیبه هم مهم نسده. تو به قسم میدم، به خودت قسم راضیم. قدام من یه پدرم، من نمیتونم این پاس اکبر تحمل کنم. من جنگیدم نه اون، من اعتقاد داشتم نه اون. این پارو بگیر، پای حبیبه رو مهم نسده، به خودم قسم راضیم.
دنیا رو با همه خوب و بده، با همه زندونیای ابده، پشت سر گذاشتن و رها شدن، رفتن و سری توی سرا شدن. واسه شون تو بند دنیا جا نبود، دنیا که جای پرنده ها نبود، پشت سر گذشته های بی هدف، پیش رو لشکر آرزو به سر. موسیقی دشت آرزو گم نشدم، آدم حسرت گندم نشدم، وقتی موندم تو غبار زندگی برکشیدن از حصار زندگی. زنده موندن واسه شون بهونه بود، زندگی بازی بچه گونه بود، یه صدا میخوندشون سمت خدا، با سکوتشون رسیدن به صدا.
سپاس از همراهی همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. تعداد زیادی از عزیزان هم لطف کردن و پیام کوتاه فرستادن، این نشون میده که همراه و شنونده برنامه‌مون هستن. تشکر میکنم از حسن قیاسفند که پیامک فرستادن، همینطور دوست عزیزمون که گفتن سلام و خدا قوت میگم به برا بچه های برنامه گپاهنگ امشب، جناب آقای احمد فضلی پور از کرج این پیامک رو فرستادن و دوست دیگر ما که اسمشون رو ننوشتن 919-6373 نوشتن که دایی و برادر ناتنی من خدمتشون تموم شده بود ولی دوباره داوطلب رفتن به جبهه و آخرای جنگ بود که شهید شدن. روحشون شاد باشه، روح همه شهدای جنگ شاد باشه. خب ما همچنان در خدمت مهمانان عزیزمون هستیم، آقای هادی زاده و جناب آقای شهریاری، از صحبتاشون استفاده میکنیم. آقای هادی زاده، خب شما صحبت کردین در مورد حال و هوای جنگ زمانی که خودتون حضور داشتین و حالا میخوام که یه خورده فاصله بگیریم از جنگ، دوران 8 سال دفاع مقدس، زمانی که جنگ تموم میشه و حالا شما وارد عرصه ورزش میشید به صورت جدی. دقیقا چه سالی بود و چطور کارتون رو شروع کردین؟
ما که کارمون از اول ورزش بوده،
از اول که بله. با ورزش عجین بودیم. بله
بله، خدمتتون عرض بکنم که من حالا چون بحث جبهه و ورزش چجوری بخواییم با هم دیگه هم ارتباط داشته باشه، خب شما تصور بکنید که یه ورزشکاری در حدی که داره حالا کم کم برای مثلا تیم ملی و اینها میخواد خودش رو مطرح بکنه، انتخاب بشه، یه مرتبه آسیب جدی میبینه، یعنی حالا تحکش میخوره، گلوله میخوره، موج میگیردش و یه چنین شرایطی براش پیش میاد. من خب به هر صورت ورزش رو صورت تقریبا حرفه‌ای دنبال میکردم و در پرتاب داشتم کم کم خودم رو میرسندم به اینکه بدونم در سطح کشور، خب در سطح کشور که مطرح بودیم ولی در سطح تیم ملی هم بتونیم جایگاهی داشته باشیم. من یادم میاد که اولین لحظه‌ای که حساب به هوش اومدیم و دیگه یه مقداری متوجه شدیم که وضعیت به چه شکل و اینها، سوال میکنم که حالا باز میشه ورزش کنی یا نه، و یکی باید خلاصه زندگی بشه. اما واقعیتش اینه که ما از سال 61، یعنی یک سال بعد از اینکه مجروعیتمون گذشت و یه مقداری دیگه دونستیم به حسرت حرکتهایی رو انجام بدیم، به فکر این افتادیم که بچه هایی که میرن جبهه و مجروع میشن و برمیگردن، اینها خونه نشین نشن.
بله.
و اینها با توجه به اینکه حالا آقای شهریاری هم میخواستن توضیحاتی بدن، شاید تو صحبتاشون بفهمن، ولی باور کنید اگر مثلا فرض کنیم که ما 1000 نفر از شهرستانمون رفتن جبهه، حتما 600-700تاشون آدمای ورزشی بودن، یعنی کسایی بودن که به هر صورت تو تیم‌های ورزشی، گروه‌های ورزشی و خب به هر صورت این آمادگی جسمانی رو هم داشتن.
بله.
ما حالا شاید خیلی به شوخی نگیرید، ولی ما به شوخی گرفته بودیم با بچه ها برای خندیدن اونها و شاد کردن اونها، به محض اینکه یک کسی مجروح میشد تو بیمارستان، میرفتیم در که باز میکردیم، ورود پیدا کردیم به اتاق، قبل از اینکه اصلا بپرسیم ازش که خب حالت چطوره، خوبی؟ چونه میگویدیم به ورزش جانبازان مرمی خوش آورید. یعنی از تو بیمارستان یارگیری میکردیم که شما اومدی باید بیایی تو جرگه یه کار،
یعنی ورزش دیگه یادت نره.
آره آره. و واقعیتش اینه که من از سال 62 با توجه به شدت مرضیتی که داشتم اون زمان، که حالا الحمدلله با عملهای جراحی اونها یه مقداری مرتفع شده و هنوز هست، اما
از چه قسمتی شما آسیب دیدیم و مجروح شدیم؟
کلن بله. دست چپ، پای چپ، لگن چپ،
بله.
نصفی از سر، جای سالم میگه نمیمونه، آقا شهره توضیح داد دیگه، وقتی ترکش میمونه دیگه جایی رو مشخص نمیکرد، هر جا دلش میخواست میشست.
بله.
در هر حال ما کار ورزش معلولین رو، حالا در کلام معلولین که میگیم فرقی نمیکرد دیگه، حالا اونجا جانباز باشه، معلول باشه، نابینا باشه، هر کی بود، همه اینا رو جمع کردیم و کار ورزش جدی معلولین رو شروع کردیم. و من تصور میکنم کسایی که با ورزش معلولین آشنا هستن میدونن که یه شهر کوچیکی مثل محلات با 30,000 نفر جمعیت، سرآمد خیلی از رشته‌های ورزشی در کل کشور بود. مثلا والیبال نشسته ما جز 4 تیم برتر کشور بود، ولی که شهر خیلی کوچیکی، از نظر آمار جمعیتی هم خیلی بالا نبود. و به حمدالله این حرکت شروع شد، خیلی هم جدی بود و ما تونستیم ورزشکارهای خوبی رو به تیم ملی بدیم و برن در سرزمین کشور افتخار آفرینی بکنن. همین الان هم که من اینجا نشستم، ما هنوز ورزشکاری در تیم ملی والیبال نشستمون داریم که از شهرستان محلات هست و یکی از بهترین بازیکنهای ملی پوش ما هم هست و خب سهم ما توی کشور میتونه بگیم جایگاه خودش رو داره. اما این کافی نبود، یعنی خودمون اول ورزش میکردیم بعد بچه ها رو تشویق میکردیم، نه اینکه با اونا بگیم شما بیاید ورزش کنید خودمون تماشاچی باشیم، نه، همگام ما همراه اونا بچه ها رو جمع میکردیم و چقدر هم لازم بود. و من همینجا میخوام این توصیه رو بکنم به دوستانی که خیلی علاقه مند به بچه های جانباز هستن، خیلی از جانبازهای ما الان نیاز به حرکت و تحرک دارن، سن بالا، بدن حالا جسمی عرض میکنم نه روحی، روحی اینا نمرشون فوق العاده بالاست، از نظر جسمی به هر صورت مشکلات جسمی خودشون رو دارن. و به نظرم میرسه که یکی از بزرگترین کارهایی که آقای شهریاری الان مسئولیتش رو به عهده داره و داره به خوبی هم این کار انجام میده به عنوان هفته پارالمپیک، اینه که همه این بچه های جانباز، حالا ما کلمه معلول هم فرقی به اون نمیکنه و معلول به خصوص تو سنین بالا، اینها نیازمند تحرک بیشتر هستن، نیازمند به خدمت شما عرض بکنم نشاط بیشتری هستن و باید
و توجه بیشتر. البته
حالا من تو این بله. بخش بالاخره دارم ورود پیدا میکنم تا توجه بکنیم بهشون. به هر حال ما کار ورزش قهرمانی رو جدی گرفتیم، هم خودمون سعی کردیم این کار انجام بدیم. من اولین سالی که جنگ تمام شد و اولین پارالمپیک بود، این توفیق رو داشتم عضو تیم ملی بشم و در مسابقات پارالمپیک شرکت بکنم. تا سال 72 هم عضویت تیم ملی رو داشتم و از اونجا به بعد هم دیگه به عنوان حالا کسی که تجربه ورزش، سابقه معلمی ورزش، مربیگری ورزش و کار با معلولین رو با جدیت دنبال کردیم، حالا قسمت شد که اومدیم تهران و بتونیم اینجا در بخش فدراسیون با فدراسیون همکاری جدیتر و بیشتری داشته باشیم. من فکر میکنم اگر یه روزی بخوام از خودم یک بازخواست بکنم که خب بالاخره 64-65 سال خدا اون به داد، کار چی بوده و چه خدمتی دونستی بکنی، حالا بحث جبه اونا که یه وظیفه است، اما میخوام بگم از اونجا بعد بزرگترین افتخارمون اینه که دونستیم دست این بچه ها رو بگیریم، نذاریم گوشه گیر بشن، منزوی بشن، از نظر روحی آسیب ببینن.
بله.
و البته از نظر جسمی هم آسیب ها قطعا.
من فکر میکنم که یه کار هم سنگین و هم ارزشمند هست آقای
من یه جمله دیگه بگم چون میدونم نوبت آقای شهریاری هست. من در فرصت هایی که پیدا میکردم حتی میرم آسایشگاه ها و بچه هایی که تو آسایشگاه ها واقعا هیچ تحرکی نداشتن، اینا رو با برنامه‌های خاص خودشون شروع کردیم که اینها بیان و یه مقداری به هر صورت ببینید زندگی یعنی تحرک و اگر این تحرک از هر کس گرفته بشه واقعا زندگی براش جهنم میشه، سخت میشه و اصلا مهم نیست